ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه یک شنبه است، 27 مرداد سال 1398 خورشیدی برابر با 18 آگوست سال 2019 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم در یک ساعت آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. یکی از نمایندگان مجلس ایران به نقل از رئیس سازمان انرژی اتمی گزارش داد که جمهوری اسلامی به زودی کار بر روی سانتریفیوژهای نسل IR8 را در دستور کار خود قرار خواهد داد. این خبر را حمید رضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی و پس از حضور علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در نشست روز یکشنبه این فراکسیون اعلام کرد. به گفته یه سازمان انرژی اتمی، ظرفیت غنی‌سازی سانتریفیوژهای IR8 حدود 20 برابر بیشتر از ظرفیت سانتریفیوژهای نسل اول موسوم به IR1 است. در جلسه علنی روز یکشنبه ده ها طرح نمایندگان مجلس علیه آمریکا اعلام وصول شد. از جمله موارد این طرح، الزام دولت به شکایت علیه هالیوود در دادگاه‌های بین‌المللی و الزام دولت به پیگیری حقوق قربانیان و خسارت دیدگان کودتای 28 مرداد است. نمایندگان مجلس دلیل ارائه طرح خود را برای شکایت از هالیوود، ساخت فیلم‌ها و سریال‌های ضد ایرانی و ارائه تصویر غیر واقعی و دروغ از مردم و جامعه ایران اعلام کردند. نمایندگان مجلس ایران در طرح خود خواستار تحریم جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا، استیو منوچین وزیر خزانه داری ایالات متحده و تد کروز سناتور و سیاستمدار آمریکایی شدند. ارائه این طرح در حالی است که مشخص نیست جمهوری اسلامی امکاناتی برای تحریم مقامات آمریکایی در اختیار داشته باشد. وزیر کشور دولت حسن روحانی میگوید با وجود افزایش نارضایتی مردم، میزان تجمعات اعتراضی در سال جاری 38% کاهش یافته است. عبدالرضا رحمانی فضلی این اظهارات را صبح یکشنبه در نشستی با معاونان استانداری‌های ایران در تهران بیان کرد. سخنان آقای رحمانی فضلی در حالی است که نهادهای مستقل حقوق بشری از شدت گرفتن سرکوب هر گونه اعتراض در ایران سخن می‌گویند. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در تازه‌ترین گزارش خود می‌گوید که در یک سال گذشته آزادی بیان در جمهوری اسلامی محدودتر شد، نقض حقوق بشر از جمله حق حیات، حق آزادی و حق دادرسی عادلانه تداوم یافت و شمار اعدام‌ها به 253 تن رسید. سازمان عفو بین‌الملل نیز با انتشار گزارشی در بهار امسال تأکید کرد که وضعیت حقوق بشر در ایران به شدت رو به فخامت گذاشته است. صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای سرگشاده به محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با پاسخ به سخنان او علیه خود همه آنها را اتهامات خلاف واقع خواند. پیش از این محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین قم بدون ذکر نام صادق لاریجانی از نامه منسوب به او خطاب به رهبر جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرده بود. پیشتر گزارش‌های مبنی بر نامه صادق لاریجانی به آیت الله خامنه ای منتشر شد که در آن او از بازداشت اکبر طبری از مقام‌های پیشین دستگاه قضایی انتقاد و تهدید به ترک ایران و اقامت در نجف کرده بود. صادق لاریجانی در پاسخ نه تنها وجود چنین نامه‌ای را رد می‌کند، بلکه می‌گوید آقای طبری هرگز معاون او نبوده است. روزنامه‌های ایران نیز در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره افزایش انتقادات از صادق لاریجانی منتشر کردند و شبکه‌های تلویزیونی حکومت نیز انتقادات از او را بازتاب دادند. آقای لاریجانی در پاسخ خود به محمد یزدی این افزایش انتقادات را تایید کرده و آن را سناریوی از پیش طراحی شده علیه خود توصیف می‌کند. و حدود 200 نفر از زنان محبوس در زندان قرچک در نامه‌ای به مدیر کل سازمان زندان‌های تهران با نامناسب خواندن وضعیت این زندان به آن اعتراض کردند. در این نامه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده با اشاره به میزان فشار بر زندانیان آمده که این فشار برخی از آنها را به خودزنی وامی دارد. نویسندگان این نامه میگویند شماری از زندانیان این بازداشتگاه سالهاست تنها راه تأمین مخارجشان شستن لباس دیگر زندانی است. دو روز پیش عاطفه رنگریز فعال حقوق زنان زندانی در همین زندان در نامه‌ای قرچک را نام مستعار جهنم توصیف کرده بود. فروردین ماه گذشته وزارت خارجه آمریکا در گزارش حقوق بشر خود نسبت به وضعیت زندان قرچک ورامین انتقاد کرده بود.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده‌ای از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. واکنش صادق لاریجانی به گفته‌های محمد یزدی رو بررسی می‌کنیم. آخرین خبرهای مربوط به نفتکش ایرانی در جبل الطارق را پی می‌گیریم. نگاهی داریم به دومین گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد امور ایران.
در این گزارششون ایشون فصلی رو اختصاص دادن به تضییع حقوق اقلیت‌های قومی ملی و مذهبی، در واقع نیمی از گزارش در این ارتباط هست.
به انفجار انتحاری در یک مراسم عروسی در کابل می‌پردازیم.
ای اولین حمله نیست که بر علیه شیعیان در افغانستان صورت میگیره. پیش از این حملات از این دست صورت گرفته که اماکن مذهبی را هدف قرار داده.
گفته های احمد عراقچی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی و متهم ردیف دوم دادگاه پرونده اخلال ارزی را به آگاهیتان می‌رسانیم.
سیاست‌گذاری یک پدیده بلند مدتیه که باید بانک مرکزی همواره با توجه به اوضاع احوال داشته باشه در اختیارش.
برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. خبرگزاری رویترز میگوید مدارکی که دادگاهی در ایالات متحده به تازگی منتشر کرده نشان میدهد نفتکش گریس یک برخلاف تحریم ها در حال انتقالات نفت به بندر بانیاس سوریه بود. به گزارش رویترز مدارک دادستانی میگوید این نفتکش تحریم های آمریکا را نقض کرده است، در حالی که دادگاه جبل الطارق حکم به رفع توقیف نفتکش ایرانی داده، اما دادگاه در ایالات متحده حکم توقیف مجدد این نفتکش را صادر کرده. در گفتگویی که ساعتی پیش با همکارم کامبیز غفوری داشتم، ابتدا از آخرین خبرها در مورد این نفتکش پرسیدم.
آخرین خبر اگه بگیم در مورد خود نفتکش هنوز در آبهای جبل الطارق تا همین الان که داریم در این مورد صحبت میکنیم. البته ساعت 4 بعد از ظهر روز جمعه به وقت محلی این کشتی شروع به حرکت کرد، یه چیزی هولوحش 20 دقیقه هم راه رفت که در خبرها داشتیم که این کشتی حرکت کرده، اما دوباره لنگر انداخت به خاطر اینکه گفته شد هم کاپیتان نرسیده، چون کاپیتان قبلی در واقع استعفا داده بود از سمتش بعد از تحریم هایی که آمریکا گفت اعمال میکنه بر خدمه این کشتی، و هم گفتن که این کشتی احتمالاً تعمیرات جزئی نیاز داره، اما انتظار میره که امروز و فردا حرکت بکنه. در مورد اینکه یک مسئله حقوقی هم بود، خب ما میدونیم که این کشتی حکم به رفع توقیفش روز پنجشنبه بعد از ظهر آمد، در حالی که وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا تقاضا کرده بود از دادگاه جبل الطارق که این کشتی رو خودش توقیف بکنه. اما تازه ترین چیزی که الان در این مورد در مورد مسئله حقوقی میدونیم اینه که مقام‌های جبل الطارق درخواست آمریکا رو رد کردن برای اینکه تقاضا کرده بود که این کشتی رو توقیف بکنه، و گفتن که این کشتی رو توقیف کردن بر مبنای قوانین اتحادیه اروپا و خب قوانین تحریمی آمریکا کاملا متفاوت هست، و این نشون میده که بر مبنای اون چیزی که مقام‌های جبل الطارق پیشتر گفتن که باید ببینن معاهده رسیدگی دو جانبه حقوقیشون در این مورد چی میگه، احتمالاً رجوع کردن بهش و اینطور استنباط کردن که نمیتونن این کشتی رو به مقام‌های آمریکایی تحویل بدن.
الان به نظر میرسه که شرایط نفتکش ایرانی یک شرایط خاصی شده. از یک طرف دولت جبل الطارق به هر حال حکم آزادیش رو صادر کرده، از طرف دیگه آمریکا حکم توقیف صادر کرده. این وسط اگر ایران بخواد نفتکشش رو هرچه سریعتر رها بکنه، به نظر شما باید چه کار انجام بده؟
ببینید، این نفتکش باید به هر حال بره به آبهای بین‌المللی به سفرش ادامه بده. مقصدش اعلام شده مدیترانه، اما اعلام نشده کدام بندر یا کشور در مدیترانه. خب ما میدونیم در مدیترانه کشورهای مختلفی هستند، از ایتالیا و یونان هستند که قبل از حتی پایان معافیت‌های نفتی که ایالات متحده تعیین کرده بود برای 8 کشور، این خرید نفتشون رو از ایران متوقف کردن. در اون منطقه همچنین خب سوریه هست که ایران میگه نمیخواد بره به سوریه، ترکیه هم هست و حالا باید دید که واقعا مقصد کدام بندر خواهد بود. اما وقتی که این کشتی بره به آب‌های بین المللی، برخی از کارشناسان میگن که ایالات متحده از نظر حقوق بین الملل نمیتونه توقیفش بکنه، بعضیا میگن که حتی اگر توقیفش هم بکنه احتمالاً کاری از دست مجامع بین المللی بر نمیاد. اما در این میان مقام‌های نیروی دریایی ایران گفتن که اگر لازم باشه این کشتی رو اسکورت نظامی خواهند کرد، شرایطی که مقدار پیچیده است چون الان دقیقاً معلوم نیستش که چه اتفاقی براش میفته. با توجه به اینکه دادگاه آمریکایی حکم توقیف این کشتی رو، تمام نفتش رو و مبلغی معادل 995,000 دلار پول در یک بانک آمریکایی رو که اسمش برده نشده صادر کرده، گفته که این پول در ارتباط با شرکتی بوده به اسم پارادایز گلوبال تریدینگ، گفته میشه که شرکت پوششی این تجارت و در ارتباط با سپاه پاسداران بوده. اینکه چطور این قانون رو میخواد اعمال بکنه احتمالاً در آب‌های بین‌المللی چیزیه که واقعا معلوم نیست.
گفتگویی بود با کامبیز غفوری همکارم. اما رسانه‌های ایران امروز نامه مفصلی از صادق لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به محمد یزدی عضو شورای نگهبان منتشر کردند. دیروز در شبکه‌های اجتماعی از انتقادات محمد یزدی خطاب به لاریجانی گزارش کوتاهی منتشر شده بود. نامه صادق لاریجانی واکنش به آن گزارش است. همکارم رضا حقیقت نژاد که تحولات سیاسی ایران را دنبال می‌کنه الان در استودیو همراه ماست. رضا، مهمترین نکته نامه آقای لاریجانی چی بود؟
دو تا نکته خیلی مهم داشت. یکی این که اساساً صلاحیت و اعتبار آقای یزدی رو برای حضور در شورای نگهبان کاملا زیر سوال برده بود، گفته بود که شما نه سواد فقهی درست حسابی داری و نه اصلا هوش و حواس داری برای جلسات شورای نگهبان، و این با توجه به این که توسط آقای خامنه‌ای منصوب شده آقای یزدی و شورای نگهبان هم یه نهاد تعیین کننده هست، اتهام خیلی بزرگی به آقای یزدی و همچین ساختار شورای نگهبان بود. ولی یه موضوع مهمتر دیگه هم این بود که گفت که این کلن یک پروژهیه که برخی از نهادها برای تخریب من و تخریبهای دیگر دارن انجام میدن. همین بحث فرض کنی ساخت حوزه علمیه، فساد یک دفتر، یکی از اعضای دفتر آقای لاریجانی در دوره ریاست قوه قضاییه، همه اینا رو گفت که برخی از نهادها هستن که صدا و سیما هم داره بازی در میاره و یه مجموعه ای رو مطرح کرد و اسم ورد در بعضی از آدم ها، مثل آقای شریفی که با آقای قالیباف نزدیک بود، آقای سیفی که به حسین طائب سازمان اطلاعات سپاه مطرح شده بود و گفت سینه من پر از اسرار اتهامات مقامات و آقازاده های نظام هست، و یک نوعی هم خط و نشان کشید برای این افراد و کلیت ماجرا رو یک پروژه خاصی در یک مسیر اهداف سیاسی توصیف کرد. قبلا چنین تحلیلی وجود داشت، آقای لاریجانی الان این تحلیل رو تایید کرد.
آیا این نامه میتونه شروع دور تازه‌ای از جنگ و جدال‌های سیاسی باشه؟
برداشت من اینه که آقای لاریجانی یک نوع دعوت به آتش بس کرد، یعنی در عین حالی که خیلی لحن تندی داشت و برخیز مساق‌ها رو هم بهشون اشاره کرد و پای افراد دیگه‌ای رو وارد ماجرا کرد، به یک نوعی غیر مستقیم هم خواستار اون شد که این ماجرا در همین سطح پایان بپذیره که منجر به افشاگری های بیشتری به خصوص از طرف خودش نشه. این یک نوع، یعنی در واقع اوج گرفتنش، شاید الان با ورود برخی از افراد دیگه به یه نوع صلح موقت یا یه آتش بس موقت برای اینکه فسادهای بیشتری از نظام جمهوری اسلامی فاش نشه منجر بشه.
ممنونم از همکارم رضا حقیقت نژاد که ما رو در جریان آخرین تحولات در مورد نامه آقای لاریجانی و آقای محمدی یزدی قرار داد. اما جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، دومین گزارش خود را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه داده. گزارشی که او در آن بر اطلاعات نهادهای غیر دولتی، مدافعان حقوق بشر و رسانه‌ها مطابق با مقررات شورای حقوق بشر تکیه شده است. آقای رحمان همچنین از گفتگوی خود با مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی، از جمله مقام‌های قضایی، برای تهیه این گزارش خبر داده است. آقای رحمان که هنوز درخواست سفرش به ایران از سوی جمهوری اسلامی بی پاسخ مانده است. جاوید رحمان در دو ماه آینده نیز سفری به نیویورک خواهد داشت که انتظار می رود در آنجا نیز گفتگوهایی با هیئت اعزامی ایران به آنجا داشته باشد. محمد زرقا می گزارش می دهد.
کاهش چشمگیر شمار اعدام‌ها در ایران در کنار ادامه نقض حقوق بشر مسئله است که جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران در تازه‌ترین گزارشش به آن پرداخته است. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در وین با اشاره به گزارش پیشین آقای رحمان میگوید که او اغلب در گزارش خود موضوعی را به صورت تخصصی دنبال می‌کند و این بار همچون گذشته که مسئله کودک مجرمان را محور قرار داده بود به سراغ موضوعی دیگر رفته است.
در این گزارششون ایشون تصویر رو اختصاص دادن به تضییع حقوق اقلیت‌های قومی ملی و مذهبی، در واقع نیمی از گزارش در این ارتباط هست. در این گزارش به طور ویژه قوانین ایران رو به شمول قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی به طور دقیق مورد بررسی قرار دادن. اون بخشایی که مربوط به اقلیت قومی ملی و مذهبی هست بیش از اون و به طور مشخص حتی اصل 13 قانون اساسی رو خواهان ترمیم شدن که خب این از این نظر خب یک تحول هست، علاوه بر اینکه خب خواستار ترمیم بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی هم شدن.
این گزارش که 25 مرداد ماه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شده است از کاهش شمار اعدام ها به پایین ترین حد خود در سال 2007 میلادی نوشته، اما همچنان تاکید می کند که ایران یکی از بالاترین آمار اعدام‌ها در جهان را دارد. حسن نایب هاشم کنشگر حقوق بشر در وین.
بعد از آنکه اون ماده واحده مربوط به مواد مخدر تصویب شد و بسیاری از پرونده‌های مربوط به مجازات اعدام کسانی که مجرمان در ارتباط با مواد مخدر قرار شد دوباره بررسی بشه، میزان اعدام‌ها این گروه که حدوداً شاید 250 نفر بودن به 1/10 تقلیل پیدا کرد، هرچند که کاملاً از بین رفته. یعنی که در اون ماده واحده در واقع میزان حداقل ماده مخدر اما سنتی یا صنعتی که در دسترس بوده افزایش پیدا کرده بود، برابر این باعث تقلیل اعدام ها شده که البته این خطر وجود داره که در تجدید بررسی باز هم این آمار بالا بره. شاید تنها دو کشور باشن که تعداد اعدامشون در سال 3 رقمیه و متاسفانه یکی از اونها جمهوری اسلامی ایران هست در کنار چین.
جاوید رحمان در عین حال در گزارش خود کوشیده است تا تصویر روشن تری از نگرانی ها درباره میزان اجرای مجازات اعدام در سامانه قضایی جمهوری اسلامی ارائه دهد. اگر از صدور حکم اعدام برای متهمان قتل بگذریم، همچنان به نوشته این گزارش 80 اتهام در ایران با مجازات مرگ روبروست. حسن نایب هاشم این اتفاق در قوانین ایران را بی‌نظیر می‌داند.
در خود گزارش به طور مشخص بررسی کرده مواد مختلف قانون مجازات اسلامی رو و مسائل مربوط به زنا، لواط، اینها رو طرح کرده که خب اینا جرائم بسیار جدی تلقی نمی‌شن. جرائم بسیار جدی در دنیا خیلی قلیل هست و مواردی مثل تجاوز و قتل رو در میگیره. شاید حالا یکی دو مورد دیگه در کشورهای مختلف، ولی 80 مورد در دنیا میشه گفت بی‌نظیره.
آقای رحمان در ادامه این گزارش به اعدام 7 مجرم صغیر در سال گذشته میلادی اشاره کرده است که 2 نفر از آنها به اتهام تجاوز و سرقت در 17 سالگی اعدام شدند. او با استناد به برخی گزارش ها عنوان کرده که این دو تحت شکنجه مجبور به اعتراف شده بودند. جاوید رحمان همچنین با اشاره به آزادی شهروند لبنانی مقیم آمریکا نسبت به بازداشت های خودسرانه دوتابعیتی‌ها و شهروندان خارجی در ایران و ممانعت از دسترسی آنها به خدمات درمانی واکنش نشان داده و ابراز نگرانی عمیق کرده است. این گزارش تخمین زده که دست کم 30 پرونده در زمینه دوتابعیتی‌ها و شهروندان خارجی وجود دارد. آقای رحمان در ادامه گزارش خود اضافه کرده که مدافعان حقوق بشر، اقلیت‌ها، وکلا، روزنامه‌نگاران، خانواده روزنامه‌نگاران، فعالان کارگری و زنان معترض به حجاب اجباری همچنان با تهدید، آزار و خطر بازداشت مواجه هستند. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در وین معتقد است که کاهش میزان اجرای احکام اعدام را شاید بتوان یک روند اندک مثبت قلمداد کرد.
حد بهبود وضعیت حقوق بشر با تاکید به این موضوع آنچنان اندک هستش که با روند جهانی در ارتباط با بهبود وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف به هیچ وجه همگامی نداره. بنابراین به حساب نمیاد این حد تغییری که هست.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد همچنین در دومین گزارش دوره‌ای خود ابراز نگرانی کرده است که تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی به امنیت غذا و توزیع دارو در ایران آسیب بزند.
گزارشی بود از محمد زرقامی. اما مقام‌های افغان میگویند انفجار انتحاری در یک سالن برگزاری مراسم عروسی در کابل به کشته شدن بیش از 60 نفر و زخمی شدن نزدیک به 200 نفر انجامیده است. رویترز میگوید گروه طالبان دست داشتن در این انفجار را رد کرده، ولی ساعتی بعد گروه داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. در گفتگویی که ساعتی پیش با نصرت پارسا گزارشگر رادیو آزادی در کابل داشتم، پرسیدم با توجه به اینکه محل این واقعه در منطقه ای از کابل است که بسیاری از اقلیت شیعه پایتخت افغانستان ساکن آن هستند، آیا ممکن است اختلافات مذهبی علیه شیعیان در انجام این حمله نقش داشته باشد؟ نصرت پارسا:
ای اولین حمله نیست که بر علیه شیعیان در افغانستان صورت میگیره. پیش از این حملات از این دست صورت گرفته که مکر مذهبی را هدف قرار داده، اما مقام های دولت افغانستان پیش از این گفتن که چون این حمله های نمیتونه اختلاف های مذهبی را در افغانستان دامن بزنه و به باور روحانیون افغانستان هیچ اختلاف مذهبی در افغانستان مخصوصا در کابل وجود نداره. به همین لحاظ باورهایی هست که چون این حملات نمیتونه که جنگ یا اختلاف فای مذهبی رو در این کشور دامن بزنم.
خب احمد عراقچی معاون سابق ارضی بانک مرکزی و متهم ردیف دوم دادگاه پرونده موسوم به اخلال ارضی میگوید تزریق ارز به بازار به خواست شورای امنیت ملی ایران و دستور حسن روحانی انجام شده است. او در نخستین گفتگوی رسانه‌ایش با خبرگزاری فارس پس از برگزاری چند جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام‌های ارضی به نقش دولت روحانی اشاره کرده است. دولت ایران تا عصر یکشنبه درباره این گفته‌ها موضعی نگرفته. گزارشی از فرهاد سلمانیان.
احمد عراقچی معاون سابق ارضی بانک مرکزی ایران میگوید شورای عالی امنیت ملی در سال 96 خواستار دخالت بانک مرکزی در بازار ارز شده است. این مقام سابق بانک مرکزی که متهم ردیف دوم پرونده موسوم به فساد ارزی است، گفته حسن روحانی به بانک مرکزی دستور ورود در زمینه بازار ارز فردایی را داده و هماهنگی‌هایی نیز با وزارت اطلاعات وجود داشته است. احمد علوی استاد رشته اقتصاد در سوئد درباره شیوه کار بانک مرکزی در پیوند با بازار ارزی آتی یا فردایی توضیح می‌دهد.
بازار آتی مربوط میشه به این که بانک مرکزی با ارزیابی از میزان تقاضا و عرضه ارز به بازار تلاش میکنه که میزان ارز در آینده رو طوری تنظیم بکنه که قیمت‌ها با ثبات بشن و جلوی نوسان قیمت یا به اصطلاح کاهش یا افزایش شدید اون گرفته بشه. این بازارهای زمانی میتونه مؤثر واقع بشه که مستقل باشه از بانک مرکزی و البته در چارچوب اقتصاد مالی بین الملل باشه. در غیر این صورت در واقع ثمره اون ناکارآمدی خواهد.
معاون سابق ارضی بانک مرکزی ایران گفته هشدارهای لازم را درباره بحران ارز با دولت در میان گذاشته است. به گفته احمد عراقچی در پیوند با پرونده اخلال ارضی، دولت ایران هیچ سیاستی برای بالا بردن قیمت ارز به صورت خودخواسته نداشته است. احمد علوی اقتصاددان درباره سیاست‌گذاری دولت ایران برای بانک مرکزی و ارتباط آن با پرونده اخلال ارضی میگوید.
سیاست گذاری یک پدیده بلند مدتیه که باید بانک مرکزی همواره با توجه به اوضاع احوال داشته باشه در اختیارش. در این مورد خاص دخالت رئیس جمهور یا رئیس شورای امنیت ملی غیر موجهه، به خاطر اینکه رئیس جمهور قرار است که رئیس بانک مرکزی رو انتخاب بکنه که در چارچوب استقلالی که تعریف شده بر اساس قانون عمل بکنه، نه با دستور این و اون. از نظر اقتصادی این کار رو خطرناک میدونن، برای اینکه بانک مرکزی ابزاری میشه در دست دولت برای اینکه کارهای عوام‌گرایانه بکنه.
در روند رسیدگی به پرونده متهمان اخلال ارضی در نخستین جلسه دادگاه اعلام شد که بانک مرکزی بیش از 10 صرافی را انتخاب کرده و روزانه میلیون‌ها دلار در اختیار آنها قرار داده است. ناتوانی در مدیریت شبکه خودساخته بانک مرکزی از ایرادها علیه مسئولان آن در این پرونده بوده است. به گفته نماینده دادستانی در جلسه دادگاه در روز 13 مرداد ماه، احمد عراقچی بدون اخذ مصوبه شورای پول ارزهای دولتی را از طریق سالار آقاخانی متهم ردیف اول پرونده فروخته است. اتهام اصلی 9 متهم پرونده مشارکت در اخلال در نظام پولی ایران از راه قاچاق سازمان یافته ارز به مبلغی نزدیک به 160 میلیون یورو اعلام شده است. احمد علوی اقتصاددان درباره اقدام‌های متهمان این پرونده می‌گوید.
از اونجایی که اقداماتی که انجام شده به وسیله این افراد تحت نظارت مقامات بالا دستی بوده و عرفی بوده در بانک مرکزی که دخالت بکنه در بازار ارز و تزریق بکنه، به نظر نمیرسه که این چندان توجیه علمی یا اقتصادی داشته باشه. منتها از اون جهت که محاکم ایران سیاسی هستن، به نظر میاد که اینها دنبال یک قربانی میگردن و این افراد قربانیان هستن، هرچند خود اینها با علم به اینکه این کارها به لحاظ اقتصادی یا قانونی توجیه نداشته به نحوی مقصر هستند. منتها مقصر اصلی باید در مقامات بالادستی باشن، نه در این مقامات.
روزنامه شرق خبر داده که سالار آقاخانی متهم ردیف اول پرونده به شهر نجف در عراق گریخته و خروج او از کشور ممنوع نبوده است. در همین حال احمد عراقچی میگوید سالار آقاخانی پیش از موضوع توزیع ارز در بازار نیز با بانک مرکزی همکاری داشته و وزارت اطلاعات ایران صلاحیت او را تایید کرده است. نماینده دادستانی در جلسه دادگاه 9 متهم ارزی گفته بود که سالار آقاخانی نماینده و کارگزار بانک انصار نیز بوده است. این بانک به بنیاد تعاون سپاه پاسداران وابسته است. احمد عراقچی در مصاحبه با خبرگزاری فارس اشاره کرده که بانک مرکزی بحران جهش نرخ ارزی در سال 97 را پیش بینی کرده است. به گفته او با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا دسترسی ایران به منابع ارزی با دشواری بیشتری نیز روبرو شده است.
گزارشی بود از فرهاد سلمانیان.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
خب در فرصتی که داریم نگاهی بیندازیم به یک خبر سینمایی. بنیاد سینمایی فارابی شامگاه شنبه اعلام کرد که مستند در جستجوی فریده ساخته آزادی موسوی و کوروش عطایی به عنوان نماینده ایران برای شرکت در اسکار 2020 انتخاب شده است. رائد فریدزاده سخنگوی هیئت انتخاب به خبرگزاری مهر گفت که این هیئت ابتدا از بین 10 فیلم به 3 گزینه قصر شیرین ساخته رضا میرکریمی، متری 6.5 ساخته سعید روستایی و در جستجوی فریده ساخته آزاده موسوی و کوروش عطایی رسید و سرانجام این مستند انتخاب شد. آقای فریدزاده در پاسخ به گزارش‌ها درباره دلایل زودتر اعلام شدن نماینده ایران در اسکار به مواردی از جمله تغییر شیوه معرفی فیلم به اسکار و فرایند زمانبر ارسال اثر به آمریکا اشاره کرده است. خب عزیزان، حالا از شما دعوت می‌کنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظراتشون رو با ما در میان گذاشتند.
من مسئولان نظام جمهوری اسلامی رو به داشتن بصیرت بیشتر دعوت میکنم. جدیداً بعد از برداشته شدن آقای آملی لاریجانی، یه عده راه افتادن و با بی‌بصیرتی کامل میگن ایشون دزد بوده، نمیدونم 63 حساب بانکی داشته، هزارها میلیارد تومان اختلاس کرده با همکاری رئیس دفترش. میخوام به مسئولین توضیح کنم که یک مقدار بصیرت داشته باشن و این قضیه رو کشش ندن. رهبری حتما یک صلاح دیدی داشتن در این قضیه و با بصیرت کامل ایشونو 10 سال نگه داشتن در این پست و بعدم براشون سمت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رو تجویز کردن. خب اگر ایشون واقعا توانایی نداشت و در راستای اهداف عالیه نظام و رهبری نبود که همچین سمت‌هایی رو نمیتونستن بگیرن.
آقای دکتر عباسی، شما مدتی پیش گفتین میخواین کاخ سفید و حسینیش کنین، حالا اونجا رو حسینیش کردین که حالا میگین یک ساعته ما میتونیم اقتصاد دنیا رو به هم بریزیم؟
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شنوندگان عزیز، به این ترتیب به برنامه پایانی این بخش از برنامه‌های رادیو فردا نزدیک میشیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادن، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صدایی دیگر حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد توجه فرمایید.
صدای دیگر،
صدای زنان،
تجدد عامرانه برای زنان، از حکومت رضا شاه تا حکومت ملک سلمان. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه بمانید. روز به روز قوانین برای زنان در عربستان سعودی غبت برانگیزتر می شود. آزادی رانندگی، آزادی سفر، کنسرت‌های موسیقی با حضور زنان، تصدی پست سفارت در کشورهای مختلف، قوانینی که با دستور مستقیم حاکمان این کشور تغییر کرده. اما آیا این تجدد عامرانه موفق خواهد بود؟ تجدد عامرانه ای که نمونه ایرانی آن به سرانجام نرسید. تورج اتابکی، پژوهشگر تاریخ ایران ساکن هلند، مهمان برنامه این هفته ماست. پیش از این در کتابتون به بررسی تجدد عامرانه در ایران و ترکیه پرداخته بودید. در سالهای اخیر به نظر میرسه که در عربستان سعودی هم ملک سلمان به تغییراتی از این دست، تغییرات از بالا، اقدام کرده. چرا اون رو شبیه به تحولات ایران و ترکیه میدونید؟
خب پیشتر در کشورهای مثل ایران، اتحاد جماهیر شوروی، ترکیه و یک دو جین کشور دیگه هم ما شاهد این رفتار از سوی حکومت بودیم. آنچه که به جد مهمه درجه مشارکت مردم تو این تجدد. اگر نگاه بکنیم در ترکیه، نرخ مشارکت مردم در نوسازی به مراتب بیشتر از ایران بوده و الان وقتی نگاه میکنیم به تحولات عربستان سعودی میبینیم که قابل قیاس با اون نوسازی که ما در دوران رضا شاه داشتیم نیست. یعنی ما با یک حکومت بسیار بسیار مقتدر و مستبدی روبرو هستیم که تحت فشار بین المللی تن داده به یک سری اصلاحات. مطمئنن این اصلاحات در دراز مدت به نفع گروه های اجتماعی تمام خواهد شد و از جمله زنان. اما این رو هم اینجا باید اشاره کنیم که در این تحول ما مشارکت مردم رو نمی‌بینیم. ما با یک گونه ای از تجدد عامرانه به شکل بسیار محدودش روبرو هستیم در این کشور. نوسازی داریم اما از طرف دیگه جای خالی نوآوری یا مدرنیته یا تجدد رو می‌بینیم که جانمایش فردیت، خودمختاری فردیه و امکان نقد قدرت.
چه رابطه‌ای میشه بین این تغییرات عامرانه ایجاد کرد با اون چیزی که خواسته های اجتماعی هست؟ اگر بخوایم مثالی از عربستان بزنیم، میتونیم به درخواست زنان برای دریافت اجازه رانندگی اشاره بکنیم که هرچند اجازه رانندگی برای زنان صادر شد، اما زنانی که پیش از صدور این اجازه اقدام رانندگی کرده بودند همچنان در زندان موندن. فعالان امور زنان هم در عربستان میگن که رفتار مردم به سرعت تصویب قانون عوض نشده و همچنان مرد سالاری ریشه دار به شدت حاکم هست در این جامعه. فکر میکنید که چگونه میشه این دوتا رو با هم همپا کرد؟
این امکان پذیر هست اگر بپذیریم که در برابر تجدد عامرانه گزینه تجدد رایزنانه رو داریم، یعنی که مردم رو در امر اصلاحات شریک بدونیم و دخالت بدیم. مشکلی که در کشورهای مثل عربستان وجود داره اینه که کسانی که در قدرت هستند نگران این هستند که توانمند شدن مردم حوزه قدرت اینها رو محدود میکنه. بنابراین تلاش میکنن از بالا به شکل بسیار بسیار محدودی قوانینی رو اجرا کنن، اما عاملیت مردم رو برای اجرای این قوانین از پایین بگیرن. حکومت در هیچ شکلی خرد نقاد و نقد قدرت رو بر نمیتابه.
اما آقای عطابکی، به وقتی پای مسائل زنان به میان میاد موضوع کمی متفاوت میشه. مثلا یکی از مهمترین تحولات حقوق زنان در تاریخ معاصر گفته شده که کشف حجاب توسط زنان بوده، که عده‌ای از تحلیلگران معتقدند رضا شاه این دستور رو بر مبنای خواست زنان پیشرو دوران خودش صادر کرده و بعد از صدور فرمان اون رو به نفع خودش و به عنوان اقدامی جسورانه معرفی کرده، ولی پایه این تغییر یک درخواست اجتماعی بوده. اما میبینیم که در طی سالهای بعد از اون مرد سالاری که میانه زنان و حکم حکومتی قرار گرفته چنان اقتدار پیدا میکنه که از همون اولین روزهای پس از انقلاب اسلامی که حتی خود زنان مقاومتی در برابر برگشتن اجباری حجاب ندارند. چقدر مسئله زنان رو میشه در اون قالب تجدد عامرانه ای که شما میگید تحلیل کرد و چقدر تفاوت داره در این حوزه؟
اجازه بدید به پرسش شما در لایه‌های متفاوت پاسخ بدم. به کشف حجاب دستاورد دولت رضا شاه نبود. پیش از رضا شاه هم از پی انقلاب مشروطیت زنان اینجا و اونجا در شهرهای بزرگ انجمنهای خودشون رو تشکیل دادن و خواست آزادی حجاب رو مطرح کردند و در شهرهای بزرگ ما شاهد حضور زنان بی حجاب در خیابانها هستیم. آنچه که رضا شاه انجام داد صورت قانونی داد به این خواست زنان پیشرو و نوعی حمایت حکومت رو بر اینها لحاظ کرد. اما نگاه بکنیم به تحول و تطوری که آزادی زنان در طول این سالهای سال در ایران داشته. حکومت تلاش کرده که از بالا با یک نگاه عامرانه بسیاری از خواستای زنان رو جاری کنه، اما به نوعی ما عاملیت زنان رو در از پایین نمیبینیم. این تجدد به نوعی درونی نمیشه در ایران. به همین خاطر اگر نگاه بکنیم به تحولات منتهی به انقلاب 1357 میبینیم بسیاری از زنان پیشرو که دغدغه اسلام هم نداشتند تن به فراخوان آیت الله خمینی دادند و مسئله استقلال یا فروپاشی سلطنت و برپایی جمهوری اسلامی رو مقدم شمردند بر آزادی‌های فردی، آزادی‌های جنسی و از این دست، و البته بعدها هم پشیمان شدند از این تمکینی که انجام دادند. اما این هم بی‌انصافیه بگیم که زنان در نخستین رپرپی انقلاب برای اعتراض خودشون رو به این رفتار حکومت نشون ندادند. زنان پیشگام جنبش‌های اجتماعی ایران معاصر ما هستند. از طرف دیگه ما با حکومت فقیه سالاری روبرو هستیم که در برابر این جنبش اجتماعی، جنبش برابری جنسیتی ایستاده. اگر مقایسه‌ای بکنم دوران کنونی رو با دوران پهلوی، ما حکومت اقتدارگری داشتیم که تلاش میکرد بدون مشارکت مردم نوعی اصلاحات عامرانه رو از بالا اجرا کنه. در جمهوری اسلامی ما توانمند شدن جنبش‌های اجتماعی از جمله جنبش زنان رو از پایین داریم و با یک حکومت فقیه سالاری روبرو هستیم که در برابر این جنبش اجتماعی ایستاده.
بیایید حالا مقایسه‌ای بکنیم بین وضعیت زنان در ایران و وضعیت زنان در عربستان، در دو موقعیت کاملا متفاوت با هم. زنانی که با مقاومت حاکمان روبرو هستند و زنانی که با تجدد عامرانه حاکمانشون روبرو هستند.
وجه مشترک دو حکومت اینه که به هیچ رو چالشی رو برای محدود کردن قدرت خودش بر نمیتابه. به همین خاطر هم با جانمایه تجدد سر ستیز داره. میگه نوسازی آری، اما نوآوری نه. حالا یک حکومت خودش رو در حقیقت حکومت فقیه سالار میدونه، تکیه میکنه بر شریعت. اون یکی در عربستان سعودی مرادم هستش، مشروعیت خودش رو از قدرت دیانت در اون کشور میگیره، اما به راحتی تمکین نمی کنه در برابر دیانت، اون چیزی که ما در ایران شاهدش هستیم. اما وجه اشتراکش اینه که به هیچ رو عاملیت گروه های اجتماعی رو برای اجرای دگرگونی در جامعه نمی پذیرن. اما نگاهی از پایین اگر داشته باشیم، عاملیت زنان در ایران به مراتب گسترده تر و به مراتب عمیق تر هستش در قیاس با عربستان سعودی. ما در ایران فعالیت زنان رو به روشنی میتونیم ببینیم. شما نگاه بکنید در فضای عمومی زنها به چه دستاوردهایی رسیدند. با تلاشی خودشون که در این 40 سال گذشته به کار بردن، با صدهای متوالی ایجاد شده از سوی حکومت روبرو شدن، اما تن به قبول محدودیت دولت و حکومت ندادن. این در حقیقت نشون دهنده اینه که جنبش زنان در ایران هم عمیقه و هم بسیار بسیار گسترده است. آنچه که من در عربستان سعودی میتونم ببینم، هنوز جنبش زنان جنبش بسیار بسیار محدودیه، در یک حلقه های کوچک طبقات بالایی جامعه قرار گرفته و هنوز به اون شکل گسترده خواست عمومی زنان این کشور نشده، آنچه که ما در ایران داریم. به داوری من چشمانداز جنبش زنان و استحقاق حقوق حقی زنان، برابری جنسیتی و برابری فردی رو همگام با مردان رو در ایران گسترده تر میدونن. وقتی این جنبش به قله های خودش نزدیکه، حوزه هایی رو فتح خواهد کرد در ایران که به نظر من در تمام خاورمیانه یگانه خواهد.
حداقل در حال حاضر زنان عربستانی اجازه سفر بدون اجازه ولیشون رو دارن، اما زنان ایرانی هنوز اون رو ندارند. هرچند سال هاست که زنان ایرانی اجازه رانندگی رو پیدا کردن، اما همچنان در بازار کار میزان اشتغالشون با تمام شعارهایی که دولت های مختلف جمهوری اسلامی دادن به کمتر از 1/5 اشتغال مردان میرسه. این جنبش گسترده و پایدار از نظر شما کی قرار هست به موفقیت دست پیدا کنه؟ آیا باید منتظر باشیم تا فشارهای بین المللی جمهوری اسلامی رو مانند حکومت عربستان به زانو در بیاره، یا راه دیگری رو باید برگزینه؟
ببینید، تا زمانی که در روی این پاشنه میچرخه و ما یک نظامی به نام نظام جمهوری اسلامی داریم، تمام تلاش حاکمان بر این خواهد بود که در برابر مشارکت مردم، مشارکت آزادانه مردم در تعیین سرنوشت خودشون بایستند. در این جای تردید نیست. در این تردید نیست که این حکومت سر تمکین در برابر خواست مردم رو نخواهد داشت و نداره. و به همین خاطر من گمان میکنم که مبارزه زنان برای احقاق حقوق خودشون در گرو تغییر این نظام موجود هستش.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.